مدتی ناریسا حس می کرد که پیری او چون نهری جاری شده بر زمین نیست، بلکه یک چاه ویل است که حافظش از سر دیگر چاه بیرون می ریزد و مغزش را تهی بر چاه می گذارد. از ابتکاراتش کاسته می شد. بعد از چند روز کشیک دادن در حوالی ویلای لامانگا متوجه شد که روش جوانانش موفق نمی شود درهای بسته سوگواری را باز کند. یک روز صبح وقتی داشت در دفترچه تلفن عقب شماره می گشت، بر حسب اتفاق چشمش به شماره تلفن او افتاد. تلفن کرد. تلفن مدتی زنگ زد و عاقبت صدای او به گوشش رسید. صدای جدی که به صدای او شباهت نداشت. زن گفت: الو؟ بدون آنکه حرفی بزند گوشی را گذاشت. ولی فاصله بی انتهای آن صدای غیر قابل دسترس به هر حال به او قوت قلبی بخشید. در همان ایام بود که لئونا کاسیانی تولد خود را جشن گرفت و گروهی از دوستان نزدیک را به خانه‌اش دعوت کرد. فلورنتینو حواسش جمع نبود و آب خوراک مرغ را روی خود ریخت. زن نوک یک دستمال سفره را در لیوان آب خیس کرد و یقه او را پاک کرد. بعد هم خود دستمال سفره را به جلوی یقه او فرو برد تا از حادثه ناگوارتر جلوگیری کند. به شکل بچه‌ای سال خورده بر جای مانده بود. زن متوجه شد که در حین غذا چندین مرتبه عینک از روی چشم برداشت تا با دستمالش آن را پاک کند، چون از چشمانش آب می آمد. با رسیدن به قهوه فنجان به دست خوابش برد و زن هم بدون آنکه بیدارش کند فنجان را از دستش بیرون آورد، ولی چرت او پاره شد و با حالتی خجلت زده گفت: فقط می خواستم کمی به چشمانم استراحت بدهم. وقتی لئونا کاسیانی داشت میرفت بخوابد، متعجبانه در فکر این بود که سال خوردگی او تا چه حد عیان شده است. برای مراسم سالگرد وفات خوونال اوربینو در کلیسای جامع، خانوادش برای خیلی ها کارت دعوت فرستادند. در آن زمان فلورنتینو آریسا نامی شماره 132 را فرستاده و هیچ گونه جوابی دریافت نکرده. همین امر باعث شد که گرچه او را به مراسم ختم دعوت نکرده بودند، بدون دعوت در آنجا حضور یابد. تصمیمی بود بسیار بیباکانه. مراسمی بود که بیشتر به جشن شباهت داشت تا به ختم. نیمکت‌های ردیف اول برای اعضای خانواده تخصیص داده شده و روی پلاک مسی نام هر کس بر پشتی صندلی نوشته شده بود. فلورنتینو آریسا که زودتر آمده بود تا در جایی بنشیند که فرمینا داسا به خوبی ببیندش، فکر کرد که بهترین محل آن نیمکت‌های وسط است. همانهایی که پشت نیمکت‌های ردیف اول واقع شده بودند. ولی کلیسا چنان شلوغ شد که او در آنجا نیز جای خالی پیدا نکرد و آخر سر در جایی نشست که برای اقوام فقیر در نظر گرفته شده بود. از آنجا فرمینا داسا را دید که دست به زیر بغل پسرش وارد می شود. پیراهنی آستین بلند از مخمل مشکی به تن داشت. هیچ گونه زینت آلاتی به خود آویزان نکرده بود. تمام دکمه های لباسش از بالا تا پایین بسته شده بود. از یقه تا نوک پا. درست مثل لباده اسقف ها. به جای کلاه هم شال تور اسپانیولی به روی سر انداخته بود. بیوه زن های دیگر کلاه بر سر داشتند و علاوه بر آنها خیلی از خانم های شوهردار دیگری که آرزوی بیوه زن شدن را در دل می پروراندند. چهره باز او به مرمر شباهت داشت. چشمانش که بار دیگر نیزه پرتاب می کرد در زیر نور چلچراغ های وسط کلیسا، جدا از چهره او برای خود زندگی جداگانه‌ای داشتند و چنان با قامتی استوار، با اعتماد به نفس و با وقار قدم بر می داشت که اصلاً به نظر نمی رسید از پسر خودش پیرتر است. فلورنتینو آریسا که سر پا ایستاده بود، نوک انگشتانش را روی لبه نیمکت تکیه داد تا از سرگیجه خود جلوگیری کند. حس می کرد که فرمینا و خودش در فاصله 7 قدمی یکدیگر نیستند، بلکه در 2 روز متفاوت از زمان قرار دارند. فرمینا داسا از نیمکت خانوادگی جلوی نمازخانه مراسم را می دید. تقریبا برای تمام مدت سر پا ایستاده بود، ولی با حواسی جمع و دقیق، مثل زمانی که به اپرا می رفت. ولی آخر سر آداب و رسوم آن گونه مراسم سوگواری را رعایت نکرد و در جای خود منتظر نماند تا بقیه جلو بیایند و به او تسلیت بگویند. خود او از جا بلند شد تا برود و یکی یکی از مدعوین تشکر کند. حرکتی بود بس غیرعادی که با اخلاق او بسیار جور در می آمد. از جلوی همه عبور کرد، تشکر می کرد و با یکی یکی حاضران احوال پرسی می کرد، تا اینکه به نیمکت های خاص اقوام فقیر رسید. بعد نگاهی به اطراف خود انداخت تا ببیند که کسی را جا نینداخته است. آن وقت بود که فلورنتین آریسا حس کرد بادی مافوق و طبیعه دارد زیر پایش را خالی می کند. داشت تعادل خود را از دست می داد. زن او را دیده بود. در واقع فرمینا داسا خود را از گروه همراهانش جدا کرد، درست مثل کاری که در مجالس میهمانی می کرد. بعد دستش را به طرف او دراز کرد و با لبخندی بسیار شیرین گفت: متشکرم که تشریف آوردید. او نه تنها تمام آن نامه ها را دریافت کرده و با علاقه خوانده بود، بلکه در آنها دلایلی جدی دیده بود که باید درباره اشان تعمق می کرد. آری، دلایلی برای زنده ماندن. سر میز با دخترش صبحانه می خورد که اولین نامه را دریافت کرده بود. با کنجکاوی دیدن آن که با ماشین تحریر که نحوه بسیار جدیدی بود نوشته شده است، آن را باز کرد. با دیدن حروف اول اسم او چهرش گلگون شد، ولی بلا فاصله بر خود مسلط شد و نامه را در جیب پیش بندش فرو برد. گفت: تسلیت نامه ایست از جانب مقامات دولتی. دخترش با تعجب گفت: هر که می بایستی تسلیت می گفت تا حالا گفته است. ولی او مصممانه جواب داد: به هر حال این هم یک نامه تسلیت دیگر است. خیال داشت بعد قبل از آنکه باز دخترش از او چیزی بپرسد آن را دور از چشم دختر و مستخدمه ها بسوزاند، ولی به هر حال کنجکاوی بر او غلبه کرد تا قبل از سوزاندن بار دیگر نگاهی به آن بیندازد. انتظار داشت جواب آن همه ناسزا را دریافت کند که درست از لحظه فرستادنش پشیمان شده بود. ولی از همان آغاز با دیدن عنوان سلطنتی خودش و اولین پاراگراف درک کرد که در جهان چیزی تغییر کرده است. چنان کنجکاو شده بود که رفت و در اتاق خواب را بست تا به خیال آسوده قبل از سوزاندن بار دیگر نامه را بخواند. پشت سر هم سه بار آن را خواند. افکاری بودند درباره زندگی، عشق و پیری و مرگ. افکاری بودند که اغلب مثل یک مشت پرنده شبانه به ذهن خود او نیز هجوم می‌آوردند. ولی وقتی سعی می‌کرد آنها را بگیرد، فقط مشتی پر در دستش بر جای میماند و بس. افکار خودش را میدید که در نامه نوشته شدند واضح و ساده، درست به همان نحوی که خودش مایل بود بر زبان بیاورد. بار دیگر دلش سوخت که دید شوهرش مرده است و او نمیتواند در مورد آن مسائل با او صحبت کند. مثل همیشه که شبها قبل از خواب مسائل روزانه را برای هم تعریف میکردند. داشت با فلورنتینو آریسای جدیدی آشنا می شد که افکار و عقایدش چنان عاقلانه بود که اصلاً به نامه های تبالود جوانیش و به رفتار غم‌انگیز تمامی عمرش شباهتی نداشت. کلمات مردی بودند که به عقیده امه اسکولاستیکا از حضرت عیسی مسیح الهام گرفته بود. از این فکر درست مثل همان دفعه اول به وحشت افتاد. به هر حال آنچه خیالش را راحت کردیم بود که آن نامه از طرف یک پیرمرد عاقل بود. تکرار آن عمل توهین‌آمیز شب سوگواری نبود. حرکتی بود بسیار شرافتمندانه تا گذشته را محو کند. نامه‌های بعدی خیالش را کاملاً آسوده کرد. به هر حال همه را سوزاند. البته بعد از آنکه آنها را با علاقه خواند. هرچه بیشتر آنها را می سوزان، در ته دل بیشتر خود را مقصر احساس می کرد. سرانجام وقتی نامه ها شماره گذاری شدند، عذر اخلاقی به دست آورد تا دیگر آنها را از بین نبرد. درست همانطور که در انتظار بهانه‌ای بود تا خود را تبرئه کند. منظور ابتدایی او به هر حال این نبود که نامه ها را برای خودش نگاه دارد. می خواست در اولین فرصت مناسب تمام آنها را به فلورنتینو آریسا بازگرداند تا چیزهایی که آنطور برای بشریت ارزشمند بودند گم نشود و از بین نرود. بدبختی در این بود که زمان می گذشت و نامه ها پشت سر هم می رسیدند. هر 3-4 روز یک نامه در تمام سال. نمیدانست چگونه آنها را پس بفرستد. دلش نمیخواست او را برنجاند. از طرفی هم قادر نبود نامه‌ای بنویسد و در آن بیان کند که غرورش مانع میشود تا به نامه ها جواب بدهد. گذشت 1 سال برایش کافی بود تا به بیوه‌زنی خود عادت کند. خاطره شوهرش دیگر مزاحم مسائل روزانه زندگیش نمیشد. دیگر به افکار محرمانش به منظورهای عادی و سادهش دخالتی نمی کرد. خاطرش به حضوری مراقب تبدیل شده بود که بدون آنکه آزاری برساند راهنماییش می کرد. گاه او را می دید نه مثل یک شبح، بلکه زنده، آن هم درست در جاهایی که بیشتر کم بودش را حس می کرد. اطمینان حاصل می کرد که او واقعا زنده است. مردی زنده بدون هوس‌های مردانه، بدون خواسته های خان سالاری، بدون سماجت بوسه های بیجا که مدام به او حالی می کرد دوستش دارد، بدون کلمات مهربانانهی که به او می گفت تا مدام نشان دهد که دوستش دارد. اکنون خیلی بهتر از زمانی که زنده بود درکش می کرد. نگرانی عشق او را می فهمید. نیاز او در این که اطمینان حاصل کند در آن زندگی اجتماعی، همسرش ستونی است که می تواند به آن تکیه کند. امریکا هرگز واقعیت نداشت. یک روز که نومیدیش به نهایت رسیده بود، سر شوهرش داد زد و گفته بود تو نمی فهمی که من چقدر احساس بدبختی می کنم. مرد مثل همیشه عینکش را از روی چشم برداشته و موجی از آبهای بلورین چشمهای بچگانش را به روی او پاشیده بود. بعد فقط با یک جمله تمام سنگینی شعور غیر قابل تحملش را به روی او فرو آورده بود. به یاد داشته باش که در زندگی زناشویی خوب سعادت مطرح نیست، پا بر جا بودن اهمیت دارد. از همان ابتدای بیوه‌زنی درک کرد که آن جمله آنطور که قبلا فکر می کرد معنی پستی در خود نهان ندارد، بلکه در واقع نوعی سنگ تعیین مسافت است تا دقیقا بتوانند ساعاتی سعادتمند را با هم بگذرانند. فرمینا داسا در سفرهایی که به دور دنیا می کرد هر چیز جدیدی را که برایش جالب بود می خرید. آنها را صرفاً به خاطر غریزه ابتدایی خود می خرید و شوهرش هم دوست داشت آن خریدها را عاقلانه فرض کند. اشیایی بودند قشنگ و مفید، البته تا موقعی که در جاهای مناسب خود قرار داشتند، یعنی در ویترین مغازه های روم، پاریس و لندن یا نیویورک که سراپا در رقص می لرزید و آسمان خراش هایش تازه سر به آسمان می ساییدند. برای آنجا خوب بودند، نه برای تمرین والس های اشتراوس یک مبتدی یا نبرد های گلفشانی در 40 درجه حرارت در سایه. همراه خود 6 صندوق عمودی همراه می آورد، صندوق های فلزی و بزرگ که چفت آنها و گوشه هایشان از مس بود، مثل چند تابوت قشنگ. خانم و مالک آخرین شگفتی های جهان، چیزهایی که طبعاً ارزش آنها با طلا اندازه گیری نمی شد، بلکه سنجش آن در همان یک لحظه ای بود که یک نفر از اهالی خودشان برای اولین بار آنها را می دید، چون او در واقع آن چیزها را می خرید تا بقیه ببینند. خیلی وقت قبل از آن که پیر شود به سبکسری خود در چشم عامه واقف شده بود و اغلب خود او در خانه راه می افتاد و می گفت باید خودمان را از دست این همه آتشخال خلاص کنیم، دیگر جای زندگی نداریم. دکتر اوربینو به جملات او می خندید، چون می دانست که فضاهای خالی شده در اندک زمانی بار دیگر پر می شوند. ولی او اصرار می ورزید، چون واقعا دیگر جایی وجود نداشت و آن همه شئی نیز در واقع به هیچ دردی نمی خورد. پیراهن‌ها از دستگیره در اتاق آویزان بودند. پالتوهای زمستان‌های اروپایی در گنجه‌های آشپزخانه چپانده شده بودند. در نتیجه وقتی صبح کلافه و خشمگین بیدار می‌شد، گنجه‌ها را بیرون می‌ریخت، صندوق‌ها را خالی می‌کرد، به انباری زیر شیروانی می‌رفت و همه چیز را به هم می‌ریخت و نبرد خود را با لباس‌هایی که همه زیاده از حد آنها را دیده بودند آغاز می‌کرد. کلاهایی که فرصت مناسب به دست نیاورده بود تا به سر بگذارد و عاقبت از مد افتاده بودند. کفش هایی که از کار کفاش های هنرمند اروپایی تقلید شده بودند. از آن کفش هایی که ملکه ها در جشن تاج گذاری به پا می کردند و خانم های خانواده های محترم از آنها خیلی بدشان می آمد، چون عین کفش هایی بودند که زن های سیاه پوست در بازار می خریدند تا فقط در خانه بپوشند. ایوان داخلی خانه به محل محاصره شبیه می شد. نفس کشیدن در خانه به خاطر نفتالین غیر ممکن می شد. ولی به هر حال در عرض چند ساعت آرامش بار دیگر بر خانه مستولی می شد. آخر سر هم دلش به آن همه پارچه ابریشمی که روی زمین افتاده بود می سوخت. به آن همه تور، به آن همه روبان، آن همه پوست روباه و تمام چیزهایی که محکوم شده بودند در آتش بسوزند. می گفت این یکی که خیلی حیف از سوزنده شود. با این همه مردمی که حتی نان شب ندارند در دهان بگذارند، سوزاندنش انصاف نیست. آتش به تعویق می افتاد. مدام به بعد موکول می شد و تنها چیزی که پیش می آمد این بود که اشیا فقط جا به جا می شدند. از جاهای ممتاز خود به استبل‌های قدیمی منتقل می شدند که به انبار چیزهای مناسب حراج تبدیل شده بودند و همانطور که شوهرش حد زده بود جای خالی آنها بار دیگر بلافاصله پر می شد. با اشیایی که لحظه ای عمر می کردند و می رفتند تا رسیدن به زمان آتش بعدی در گنجه ها جان بدهند. خود او می گفت باید راهی پیدا کنند که چاره اشیایی باشد که به هیچ دردی نمی خورند و در ضمن هم نمی شود آنها را دور انداخت. راست هم می گفت. از هجوم اشیا به جاهایی که برای زیستن در نظر گرفته شده بودند می ترسید. می دید که آنها چگونه برای خود جا باز می کنند و انسانها را عقب می زنند و پشتشان را به دیوارها می کوبند. برای همین بود که اقدام می کرد و آن چیزها را در جاهایی می گذاشت تا از نظر پنهان بمانند. برخلاف عقیده عمومی خیلی هم زن مرتب و منظمی نبود، اما برای پنهان کردن شلختگیش روش خاصی داشت. روزی که خوونال اوربینو درگذشت، مجبور شدند نیمی از اساسیه دفتر را بیرون بکشند و در اتاق خواب ها بگذارند تا بتوانند جسد او را دراز کنند. عبور مرگ از خانه راه حل را جلوی پایش گذاشت. وقتی البسه شوهرش را سوزاند، متوجه شد که دستش نلرزیده است و در نتیجه گاه آتشی روشن می کرد و چیزهایی کهنه یا نو در آن می افکند. آن وقت دیگر نه به قبطه ثروتمندان فکر می کرد و نه به عذاب وجدانش نسبت به فقیرهایی که داشتن از گرسنگی هلاک می شدند. آخر سر هم داد درخت انبه را ریشه کن کردند تا در آنجا نشانه از آن فاجعه وجود نداشته باشد. توتی زنده را هم به موزه جدید شهر هدیه کرد. عاقبت نفس راحتی کشید، چون بالاخره خانه ای را به اختیار خود درآورده بود که همیشه آرزویش بود. وسیع، راحت و تماماً متعلق به خود او. دخترش اوفلیا 3 ماه پیش او ماند و بعد به نیو اورلان برگشت. پسرش یک شنبه ها و گاه در بعضی از روزهای دیگر هفته خانواده خود را برای نهار به آنجا می آورد. دوستان نزدیک فرمینا داسا پس از سپری شدن بحران سوگواری بار دیگر به دیدن او می آمدند و در مقابل آن حیات خلوت و برهنه می نشستند. ورق بازی می کردند، دستورات آشپزی جدیدی همراه می آوردند تا در آنجا آشپزی کنند و او را از زندگی مخفیانه جهانی سیری ناپذیر مطلع می کردند که داشت بدون او به زندگی ادامه می داد. یکی از خانم هایی که بیشتر از سایرین با او معاشرت می کرد، لوکرسیا دل رئال دل اوبیسپو بود. خانمی از اشراف زادگان واقعی به سبک قدیم که همیشه با او دوست بود و با مرگ خوونال اوربینو به او نزدیکتر شده بود. درد مفاصل عذابش می داد و به خاطر زندگی که اصلاً مطابق میلش نبود، افسرده بود. لوکرسیا دل رئال در آن زمان نه تنها بهترین مونس او شده بود، بلکه در مورد مسائل اجتماعی و جشنهای عمومی با او مشورت می کرد. فرمینا داسا از این موضوع خوشحال بود، چون می دید که خود اوست که دارد مفید واقع می شود و دیگر زیر سایه حمایت شوهرش نیست. با این حال می دید که بیش از پیش به او وابسته است. اسم زمان دختریش را که همیشه با آن صدایش کرده بودند از رویش برداشته بودند و بیوه زن اوربینو صدایش می زدند. باور نکردنی به نظر می رسید. ولی همانطور که سالگرد وفات شوهرش نزدیک می شد، حس می کرد که دارد به محیطی پا می گذارد که سایه و خنک و ساکت است. جنگلی آرام بخش. گرچه آن موقع چندان حالیش نبود، نه آن موقع و نه در چند ماه بعد که این تفکرات نوشته شده فلورنتینو آریسا است که آن همه کمکش کرده است که به آرامش برسد. آن نامه ها و در ضمن تجربیات خودش باعث شده بودند زندگی خود را درک کند و با وقار هرچه تمامتر بپذیرد که پیر شده است. ملاقات در مراسم سالگرد کلیسا فرصتی بود بسیار مناسب تا بتواند به فلورنتینا آریسا بفهماند که خود او نیز از تصدق سر نامه‌های آرام بخش او حاضر و آماده است تا گذشته را محو و فراموش کند. دو روز بعد از جانب او نامه‌ای دریافت کرد که با نامه‌های دیگر فرق داشت. نامه‌ای که با دست نوشته شده بود. روی کاغذ کاهی و اسم فرستنده بسیار مشخص در پشت پاکت. همان دست خط زیبای نامه های اول بود. همان طبع شاعرانه که این مرتبه فقط به خاطر سپاسگزاری از او بود. به خاطر پذیرفتن او در مراسم سالگرد در کلیسای جامع. فرمینا داسا تا چند روز پس از خواندن آن نامه با خاطراتی پریشان ولی در ضمن با وجدانی آرام به آن فکر کرد. طوری که در پنجشنبه بعد از لوکرسیا دل رال دل اوبیسپو بی مقدمه پرسید که آیا فلورنتینا آریسا رئیس شرکت کشتیرانی رودخانه ای را می شناسد؟ لوکرسیا هم جواب مثبت داد. گفت ظاهراً مردی است منحرف و برایش همان شایعه همگانی را تعریف کرد. گفت گرچه مورد نظر خیلی هاست اما هرگز کسی او را با زنی ندیده است. فرمینا داسا از زمانی که به یاد می آورد این شایعات را در مورد او شنیده بود و هرگز نه آن را باور کرده و نه به آن اهمیتی داده بود. ولی وقتی چیزی را از دهان لوکرسیا دل رال دل اوبیسپا شنید که زمانی درباره خود او هم شنیده بود، صلاح دید که او را سر جای خودش بنشاند. گفت که فلورنتینو آریسا را از زمانی که پسر جوانی بود می شناسد. گفت که مادر او در خیابان پنجره های یک مغازه خرازی داشت که در آن پیراهن و ملافه‌های کهنه هم می‌خرید تا آنها را ببرد و در دوران جنگ‌های داخلی به عنوان باند زخم بفروشد. در خاتمه هم اضافه کرد مردمی هستند بسیار شریف. او مردی است خودساخته. چنان با حرارت از او دفاع کرده بود که لوکرسیا حرف خود را پس گرفت و گفت به هر حال پشت سر خود من هم از این حرف‌ها می‌زنم. فرمینا داسا از خود سوال نمی کرد که چرا دارد آنطور از آن مرد طرفداری می کند. از مردی که در زندگی او سایه‌ای بیش نبود. همچنان به او فکر می کرد. مخصوصا وقتی پست می آمد و نامه جدیدی از او نمی آورد. دو هفته بود که سکوت برقرار شده بود تا یکی از مستخدمه ها با زمزمه نگران کننده او را از خواب بعد از ظهر بیدار کرد. خانم، جناب آقای فلورنتینو آریسا تشریف آوردند. به آنجا آمده بود. اولین عکس‌العمل فرمینا داسا دست پاچگی بود. نه، باید می گفت که بهتر است روز دیگری بیاید، در ساعتی که مناسب تر باشد. حالا برای پذیرفتن میهمان آمادگی ندارد. حرفی هم ندارند که به هم بزنند. ولی بلافاصله به خود آمد و دستور داد او را به اتاق پذیرایی راهنمایی کنند و برایش یک فنجان قهوه ببرند تا دستی به سر و روی خود بکشد و آماده بشود. فلورنتینا آریسا دم در خانه منتظر ایستاده بود در زیر آن آفتاب سوزان ساعت 3 بعد از ظهر. خونسردی خود را حفظ کرده و بر خود مسلط بود، اما پی این را به تن مالیده بود که او را نخواهد پذیرفت. با جمله‌ای بسیار مؤدبانه او را رد خواهد کرد. همین اطمینان بود که خونسرد نگاهش داشته بود. پیغام او تمام وجودش را به لرزه درآورد. وقتی به سایه خنک اتاق پذیرایی پا گذاشت، مهلت این را به دست نیاورد تا فکر کند که چه معجزه‌ای رخ داده است. چون یک مرتبه حس کرد که روده‌هایش با انفجار یک کف دردناک پیچ می‌خورند. نفس در سینه حبس کرد و نشست. داشت به اولین نامه عاشقانه‌اش فکر می‌کرد که چگونه پرنده‌ای روی آن فضل انداخته بود. بی حرکت در آن تاریک روشن بر جای نشسته بود، به امید اینکه لرزش آن دل پیچه تمام شود. در آن لحظه حاضر بود به هر گونه بدبختی تن در دهد بجز آن دل پیچه بی انصاف نابهنگام و بی موقع. از وضعیت خودش به خوبی اطلاع داشت. با وجود یبوست مزمن در سالهای بیشمار عمرش، شکم او 3-4 بار در ملای عام به او نارو زده بود. موفق نشده بود جلوی خود را بگیرد. فقط در آن موارد و موارد اضطراری دیگری به واقعیت جمله‌ای پی می برد که اغلب آن را از روی شوخی بر زبان می آورد. من به خدا اعتقاد ندارم، ولی از او می ترسم. مهلت این را به دست نیاورد تا نسبت به آن شکی ببرد. سعی کرد هر دعایی که می تواند به یاد بیاورد و بخواند، ولی هیچ دعایی را به خاطر نیاورد. وقتی پسر بچه بود، یک پسر بچه دیگر به او کلماتی جادویی یاد داده بود تا بتواند با تیر کمان پرنده‌ای را بزند. من خوب نشانه می‌گیرم، اما اگر به تو نخورد تقصیر من نیست. یک بار وقتی به کوهستان رفته بود، با یک تیر کمان نو آن جمله را به آزمایش گذاشته بود و سنگ درست به پرنده اصابت کرد و به زمین انداخته بودش. در گیجی خود فکر کرد که گرچه آن جمله بی‌مورد است، ولی چه میدانی شاید مفید واقع شود. انگار واقعا دارد دعایی میخواند آن جمله را بر زبان آورد، ولی نتیجه هیچ بود. دلپیچه‌ای شدید مثل فشار یک فنر باعث شد تا یک مرتبه از روی صندلی بلند شود و سر پا بایستد. کف داخل روده‌اش که غلیظ‌تر و دردناک‌تر شده بود، در شکمش سر و صدایی به راه انداخته بود. سراپا با عرقی سرد پوشیده شده بود. مستخدمی که برایش فنجان قهوه آورده بود، با دیدن او که به رنگ میت در آمده بود، وحشت کرد. مرد آه کشید و گفت به خاطر گرماست، و مستخدمه که به خیال خودش میخواست در حق او لطفی بکند، پنجره را باز کرد. ولی آفتاب شدید بعد از ظهر مستقیماً به چهره او تابید و مجبور شدند بار دیگر پنجره را ببندند. داشت فکر میکرد که فقط یک دقیقه دیگر قادر است جلوی خود را نگاه دارد، و درست در همان لحظه فرمینا داسا داخل اتاق شد. تقریبا نامرئی در آن تاریک روشن اتاق از دیدن او به آن ریخت وحشت زده شده بود. به او گفت می توانید کت خود را از تن در آورید. وحشت مرد خیلی بیشتر از دلپیچه مهلک به خاطر این بود که مبادا زن سر و صدای شکمش را بشنود، ولی موفق شد لحظه ای خود را زنده نگاه دارد و به او بگوید که نه، لزومی ندارد کت خود را در آورد، چون فقط آمده است از او وقت بگیرد تا شرفیاب بشود. زن که سر پا ایستاده بود سخت گیج شد. گفت ولی حالا که آمده اید در اینجا هستید. دعوت کرد تا به دنبالش به ایوان حیات خلوت بروند، جایی که خنک‌تر بود. ولی او دعوت را رد کرد و با صدایی که به نظر زن آه دردناکی رسید گفت از حضورتان تقاضا می‌کنم فردا به من اجازه شرفیابی بدهید. به خاطر آورد که فردا پنجشنبه است، روزی که همیشه لوکرسیا دل رئال دل اوبیسپو به دیدنش می آمد. در نتیجه وعده ملاقاتی قاطع را اعلام کرد. گفت پس فردا ساعت 5. فلورنتینو آریسا از او تشکر کرد، با تکان دادن کلاه با عجله هرچه تمامتر از او خداحافظی کرد و از آنجا رفت، حتی بدون آنکه به آن فنجان قهوه لب بزند. زن هاج و واج در وسط اتاق سر پا مانده بود و نمی فهمید چه اتفاقی رخ داده است. از انتهای خیابان صدای درق و دروغ حرکت ماشین او را شنید. فلورنتینو آریسا در صندلی عقب ماشین وضعیتی به خود گرفت که دردش کمتر شود. چشمان خود را تا نیمه بر هم گذاشت. انقباض عضلات خود را باز کرد و خود را به دست اراده بدنش سپرد. آه که حس می کرد انگار بار دیگر زنده شده. راننده که سالیان سال در خدمت او بود و دیگر از هیچ جریانی تعجب نمی کرد، خون سرد بر جای مانده بود. ولی در جلوی خانه او وقتی داشت در ماشین را به روی او می گشود گفت جناب آقای فلو، مواظب باشید. یکی از نشانه های مرض وبا درست همین است. ولی وبا نبود. همان اسهال های همیشگی بود.